بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه عزیزان و بزرگای محترم از دولت بزرگوار، همکاران گرامی مجلس و مردم گرانقدر، خاصه نخبگان و فرهیختگان ایران اسلامی، یکی از سنت‌های الهی امتحان و آزمون برای رشد انسان‌ها و افتراق بین راستگویان از دیگران است. اینکه خداوند بزرگ فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، همه مورد ابتلا و آزمون قرار خواهند گرفت و به قول و ادعا بسنده نمی شود. امروز این مطلب شامل حال ما در مجلس و دوستان خوبمان در دولت و همه مخاطبین و ناظرین این جلسه می باشد. ما متاسفیم که در آستانه هفته دولت راهی جز استیضاح وزیر محترم علوم نداشتیم تا با بیان ایرادات اساسی و بسیار مهم بخش حیاتی دولت جلوی آسیب پذیری انقلاب اسلامی، ایران عزیز، دانشگاه‌ها و مردم خوبمان را بگیریم. امروز فوریت اساسی در کشور عرصه اقتصادی و اولویت آن حوزه فرهنگی است و آموزش عالی کشور عنوان بخش پیشران در حوزه فرهنگ، تحول آفرین در حوزه اقتصاد و شکل دهنده اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی مسئول از تهدید بیگانگان و بدخواهان مردم شریف ایران اسلامی است. امروز برای رهایی از مشکلات اقتصادی باید کمر همت بست و از جمله موانع بالفعل و بالقوه راه عبور پیروزمندانه از جنگ اقتصادی با دشمن را فراهم نمود و از آسیب‌ها و رخنه‌های موجود و آینده فراروی انقلاب اسلامی کاست و از این منظر نیز آموزش عالی کشور دارای ویژگی دوچندان و حساسیت بالا می باشد. نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم دولت، امروز روز امتحان ماست برای اینکه معلوم شود تربیت ما اسلامی، انقلابی و سیاسی درست است یا تربیت جناحی، فرقه‌ای، باندی و گروهی داریم و رعایت حق و حال مردم را می‌کنیم یا توجه به منافع جناح و حزب خودمان داریم. استیضاح کنندگان عمدتاً حامیان جدی آقای دکتر فرجی دانا برای دریافت رأی اعتماد در مجلس در سال گذشته بودند و امروز برای اصلاح جهتگیری نادرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهی جز استیضاح نیافتند. سوالهای اساسی این است که چرا استیضاح؟ آیا راه دیگری در صورت اشکال برای اصلاح نبود؟ به راستی استیضاح کنندگان چه رفتاری را با وزیر محترم علوم داشتند و چه پاسخی دریافت نمودند؟ چرا استیضاح؟ علت اساسی قانون شکنی، التهاب آفرینی، فعال کردن همه گسل‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی و گروه گرایی و باندبازی در دانشگاه‌ها به جای توجه به تولید علم و انسانسازی در دانشگاه‌ها و اهتمام به ایجاد آرامش برای هرچه فعال نمودن محیط‌های علمی است. برای نمونه برخی از سرفصل‌ها اشاره می‌کنم و دوستان دیگر به تفصیل پیرامون این موضوعات خواهند پرداخت. نکته اول، به کارگیری برخی مسئولان وزارتخانه و دانشگاه‌ها بدون رعایت ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون حراست‌ها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای استعلام و دریافت نظر وزارت اطلاعات از طریق حراست وزارتخانه و دانشگاه‌ها برای منصوب نمودن در جایگاه‌های مدیریتی بود. برای منصوب نمودن افراد در جایگاه‌های مدیریتی بود. ممکن است که آقای وزیر با دریافت اخیر استعلام خود را تابع قانون معرفی نماید. لذا باید سوال کرد چرا بعد از یک سال استعلام دریافت کردید و بدتر آن که چرا بعد از پیگیری نمایندگان و طرح استیضاح به این وظیفه قانونی خود عمل نمودید. نکته دوم، بازگشت عناصر بی‌صلاحیت به دانشگاه هاست. وزیر محترم اطلاعات در دوره جناب آقای روحانی و در همین دولت طی نامه رسمی به سران قوا به جذب برخی افراد دارای سوابق معلوم ارتباط با گروه‌های محارب و آشوبگر و غیره توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی اعتراض نمود. این سند نامه وزیر محترم اطلاعات. البته در جلسه ای که در حضور ریاست محترم مجلس در 16 تیر ماه امسال تشکیل شد، وزیر محترم علوم با فرافکنی بیان داشتند که دانشگاه آزاد اساساً پاسخگو به وزارتخانه نیست، به حسابش جداست و پرسش و در واقع رویه و مرام خود را عمل می نماید. ما به نمایندگان، ما بندان نمایندگان مجلس با اسامی و افراد اعلامی وزارت اطلاعات کاری نداشتیم، بلکه اعتراض ما این بود که چرا وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به ارسال نامه از وزارت اطلاعات اقدام به جذب عناصر بی صلاحیت در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نموده است. و اصرار ما تأکید بر قانون بود، به طریقی که این افراد حق ورود به دانشگاه ها را برابر مصوبات گذشته تا وقتی که وزارت اطلاعات دوباره اعلام نماید و در تجدید نظر خیش صلاحیت این افراد را تأیید نمایند نداشته و ندارند. منطق ما حکومتداری درست و با قاعده است، نه سلیقه‌ای و بی‌ضابطه اداره کردن کشور. در این خصوص وزیر محترم به نامه 126 نفری اعلامی از سوی وزیر محترم اطلاعات عمل نکرد و اخیراً به نامه‌ای که مجدداً برای 28 نفر امسال زده شده بود عمل نمود. مسائل دیگر ما اعتراض به این بود که در انتخاب رؤسا و هیئت‌های رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های جذب اساتید در دانشگاه هم همین رفتار سلیقه‌ای و بی‌قانونی علی‌رغم اعتراض مکرر اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی رئیس جمهور محترم تکرار شد. طبق آیین‌نامه انتخاب رؤسای دانشگاه ها این انتخاب با معرفی وزیر محترم علوم و انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. وزیر محترم به بهانه نظرخواهی از اساتید و دانشگاهیان اقدام به اعزام هیئت‌های 3 نفره به دانشگاه‌ها گرفت که در بسیاری از دانشگاه‌ها این هیئت‌ها منشأ التهاب آفرینی و درگیری شدند و با انتخاب بعضاً گزینشی افراد به بهانه نظرخواهی از اساتید هم آرامش دانشگاه‌ها را برهم زدند و هم شورای انقلاب فرهنگی را تحت فشار قرار دادند. این در حالی است که با اعتراض مکرر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأکید ریاست محترم جمهوری بر توقف رویه فوق، ایشان با تغییر صورت نظرخواهی بدون اینکه هیچ کس نظارت بر روند فعالیت ایشان داشته باشد، به اسم اساتید و به کام گروه‌های خاص و آزمون پسداده افراطی گذشته، تغییرات خودخواسته خیش را با فشار بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال نمودند. و یا در خصوص هیئت‌های جذب، رویه مجزا از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به بهانه اظهار نظر گروه‌های تخصصی در دانشگاه‌ها دنبال نمودند که مورد اعتراض اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. ما می‌گوییم اولا نظرخواهی از اساتید و گروه‌ها مهم است، اما شیوه آقای وزیر غلط می باشد و منجر به التهاب آفرینی در دانشگاه ها و سرمایه سوزی خواهد شد. ثانیاً چه کسی بر شیوه آقای وزیر نظارت می کند تا به اسم اساتید دانشگاه ها به کام گروه های فرصت طلب نیفتیم؟ و ثالثاً این رویه‌ای که به طور تلویحی و تصریحی خلاف مقررات می باشد تا وقتی مصوبات قانونی توسط مصوبات قانونی تغییر نیافته است قابل انجام نمی باشد. چرا آقای وزیر بر رویه های غیر قانونی و سلیقه خیش اینگونه تأکید می ورزند؟ نکته بعد، التهاب آفرینی و فعال کردن گسل های امنیتی، قومی، مذهبی و سیاسی در دانشگاه ها از دلایل دیگر معترضین به رویه وزیر محترم علوم می باشد. مجوز دادن به نشریات تجزیه طلب، الهادی، منحرف و فتنگر از یک سو و فعال نمودن تشکل‌هایی که تجربه انحرافات و آشوبگری آنها در اواخر دهه 70 و دهه 80 مشاهده شده است از این دست می باشد. نشریاتی که با پول، با هدایت، با پول و امکانات خارج دانشگاه به نام دانشجویان مجوز از زیر مجموعه آقای دکتر فنرجی دانا گرفتند و درخواست تجزیه ایران عزیز را دارند و با دعوت به آشوب و التهاب در دانشگاه ها و یا دعوت به آشوب و التهاب در دانشگاه ها می نمایند و یا بی اخلاقی را رواج می دهند، آیا این نشریات دانشجویی است که با این کیفیت چاپ شده است و در آن مبانی دین مبین اسلام و تمامیت ارضی ایران و وحدت ایران عزیز زیر سوال رفته است و درخواست تجزیه ایران شده است؟ البته بعد از اعتراض نمایندگان مجلس، آقای وزیر دستورالعمل محرمانه‌ای برای جلوگیری از این مجوزها دادند که محرمانه بودن این دستورالعمل مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و آن را علنی نمودند و تکمله آن را ارسال نمودند. ولی نبود اراده اصلاح و رویه غلط حاکم بر وزارتخانه در این بخش هم به بهانه ضرورت آزادی در دانشگاه ها موجب این گونه رفتارهای ناسواب و مغایر با اصل اسلام و تمامیت ایران عزیز شده است. اینجا به صراحت میگوییم پرچم آزادی خواهی و آزاد اندیشی و اصرار بر سیاسی بودن دانشگاه ها به روایت تاریخ در دست رهبر معظم انقلاب است، تا اینکه در گذشته عده‌ای می‌خواستند با تهدید آزادی و تحکم به ما در زمان دانشجویی بودنمان دانشگاه‌ها را غیر سیاسی کنند. مقام معظم رهبری فرمودند خدا لعنت کند آن کسانی را که می‌خواهند دانشگاه‌ها را غیر سیاسی کنند. ما به عنوان فرزندان انقلاب پیگیر آزادی و توسعه آن هستیم، حتی در سخت در این شرایط در فتنه سال 88 به لطف الهی دانشگاه به دانشگاه میگشتیم و با برگزاری تریبون‌های آزاد و مطالبه مناظره با مدعیان دروغین تقلب در انتخابات را می‌نمودیم، ولی هیچ کدام از آنان حاضر به مناظره نبودند، در مقابل دانشجویان عزیز نبودند و بحث منطقی و مستدل نبودند که حاضر بنمایند. ما طرفدار آزادی هستیم، اما فرق آزادی را با سیاسی کاری، اقواگری و افتادگری می‌دانیم. نکته بعد، بازگشت عناصر مشکلدار از جمله دارای مشکلات اخلاقی به دانشگاه‌ها می‌باشد که مورد اعتراض استیضاح کنندگان بود. یادم هست دانشجویان و اساتید یکی از دانشگاه‌ها به بنده مراجعه نمودند و با ارائه تومارهای متعدد به بیان تلخ خودکشی 3 نفر از دانشجویان به واسطه جنایت‌های یکی از به اصطلاح اساتید بودند. این استاد بی اخلاق از دانشگاه اخراج شده بود، ولی در دوره آقای فرجی دانا به دانشگاه دعوت و دستور داده شده بود برای ایشان کلاس گذاشته شود. با اعتراض و سؤال بنده جناب آقای فرجی دانا دستور دادند تا درس ایشان لغو گردد، ولی ایشان با حضور در دانشگاه و تهدید دانشجویان مسیر گذشته را ادامه می‌داد. مجدد بنده اعتراض نمودم. این اعتراض سبب شد از ورود ایشان به دانشگاه جلوگیری کنند، اما همچنان اتاق ایشان پابرجاست و ایشان از بیت المال ارتزاق می‌کند. این اعتراض ما بود، ولی دغدغه وزارتخانه چیه برای اصلاح دانشگاه؟ از این قبیل تعدادی از به اصطلاح اساتید اخراجی برگشتند تا بلای جان فرزندان دانشجو و معصومی دانشگاه ما بشوند. چون مثلا ما متوجه نشدیم و اعتراض نکردیم، الان این افراد در دانشگاه حضور دارند. اسناد اون دست بنده است. این اسنادی است که همین افراد که واسطه مسائل اخلاقی و یا سایر مسائل اخراج شدند مجدد به دانشگاه بازگشتند اون یک نفر رو چون ما اعتراض کردیم اخراجش کردن. اشکال ما به همین رویه است که وزارت علوم دغدغه اصلاح در دانشگاه ها را ندارد. دلایل وزارت علوم آراء دیوان عدالت اداری است، اما با توجه به اشکالات شکلی دیوان عدالت اداری به اظهار برای ارجاع پرونده به هیئت و اظهار برای ارجاع پرونده به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات هم‌عرض و یا بررسی پرونده در هیئت جذب، متأسفانه این افراد مجدداً با ابلاغ وزارت علوم بدون طی نمودن نکات طی شده در نکات بیان شده در بیان دیوان عدالت اداری به دانشگاه‌ها برگشتند. اعتراض دیگر ما از رویه وزارتخانه در بکارگیری عناصر آشوبگر و فتنه‌گر بود. وزیر محترم در جلسات مکرر اعلام می‌داشتند که هیچ فتنه‌گری را در دانشگاه به کار نگرفتند و از ما می‌خواستند نام افراد را ببریم. صحبت نمایندگان مجلس این بود که همین سیاست‌ها را که در جلسات می‌گویید اعلام کنید. فتنه‌گر هم از منظر نمایندگان کسی بود که بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در 29 خرداد سال 88 در آشوبگری شرکت یا دعوت به آشوبگری کرده باشد. اما وزیر محترم از اعلام این سیاست خودداری کرد تا جایی که الان در وزارتخانه و در برخی از دانشگاه‌ها کسانی مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم را گرفتند که از عناصر آشوبگر و فتنه‌گر می‌باشند. دغدغه دیگر ما انسداد در تولید علم و کند شدن روند رو به رشد آموزش و پژوهش و توسعه دانش در کشور بود که مستقیما در آینده درخشان ایران عزیز و حرکت در مسیر تمدن اسلامی تاثیرگذار خواهد بود و امروز نیز پایه‌های اقتصاد مقاومتی را لرزان و با ایجاد زمینه التهاب، رکود و قهقرای علمی را سبب خواهیم شد. مخالفت ما با کارهای غیرقانونی، غیر اخلاقی، سبک و مجرمانه و سیاسی کاری‌های مثل بورس بود. بحمدالله بنده و دوستانم هیچ بهره‌ای از رویه قانونی بورس نداشتیم و نداریم. به نظرم بخش زیادی از وزرای محترم و معاونین ایشان و ریاست محترم جمهوری از این موهبت الهی بهره بردن، از این مرجع قانونی بهره بردن که بهره‌ای مطلوب است. لذا بورس شدن شیوه قانونی است و اشکال ما این بود که شورای عالی بورس در دوره گذشته با تمهیدات قانونی عده‌ای را بورس کرده است. اینها بورس هستند و وزارت علوم حق معلق کردن قریب 3500 نفر نخبگان کشور را ندارد و یا ایجاد تشویش برای آنها جایز نیست. بله احتمال خلاف هست، لذا باید کمیته را تشکیل دهند و با رسیدگی به تخلفات برخورد کنند و مجلس هم از آنها حمایت خواهد کرد. اما معاونین محترم و مسئولان وزارت علوم با بی تدبیری آبروی نخبگان کشور را بردند و حتی رسانه‌های وابسته با تبانی با برخی از مسئولان وزارت علوم اسامی این عزیزان را رسانه‌ای کردند. در منطق آقایان آبرو و عرض مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان محفوظ باید باشد، اما آبروی نخبگان و فرهیختگان کشور ارزشی ندارد. ما به این رفتارهای خلاف قانون مخالفت داریم. آنچه برای ما دردآور است مواجهه منطقی و قانونی با وزیر علوم از جانب نمایندگان مجلس است، ولی لجاجت وزیر محترم مشکلات را تشدید کرده است. آیا معاون آموزشی گذاشتن وزیر پیشنهادی دولت که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و رأی اعتماد نگرفت، و یا مشاور عالی نمودن فرد دیگری که مجلس مخالفت خیش را با معرفی ایشان به عنوان وزیر علوم اعلام داشت نشان از تدبیر برای امیدافزایی است یا حکایت از لجبازی و بی‌تدبیری دارد؟ مردم عزیز ایران، اما رفتارهای مجلس کاملا قانونی و خیرخواهانه بود. ما چگونه رفتار کردیم؟ از یک هفته بعد از رأی اعتماد با شروع انتصابات آقای دکتر فرجی دانا، آقای دکتر حداد عادل و آقای ابوترابی با ایشان جلسه گذاشتند به اصلاح مسیر را درخواست نمودند. نکات فوق الذکر و سایر نکات را در جلسات متعدد کمیسیون آموزش به وی تذکر دادند نمایندگان. قبل از سال به واسطه نامه وزارت اطلاعات از رویه قانونی جذب عناصر بی صلاحیت در دانشگاه ها جلسه ای در دفتر ریاست محترم مجلس تشکیل شد و درخواست اصلاح رویه طی 2 هفته گردید توسط ریاست محترم مجلس گردید که باز ایشان این اصلاحات را انجام ندادند. از وزیر محترم سوال شد و مجلس کارت زرد به ایشان داد ولی راه ناسواب اصلاح نشد. جلسات متعددی با حضور مشاور آقای روحانی، وزیر محترم علوم، معاون محترم پارلمانی دولت و نمایندگان معترض به رویه غلط وزارت علوم در حضور ریاست محترم مجلس، نواب محترم مجلس، رؤسای محترم فرکسیونهای مجلس، ریاست محترم کمیسیون آموزش مجلس تشکیل شد، اما راه نادرست در کمال تحیر ادامه یافت. 1 ماه فرصت داده شد ولی کاری معلوم و امیدوار کننده انجام نشد، لذا ما مجبور به استیضاح شدیم. اما رفتار دوستان ما در دولت و رسانه های همسو چه بود؟ با عمل نکردن به وعده ها لجبازی نمودند، بر رویه های غلط خود تأکید کردند، تهمت سیاسی بودن را به نمایندگان و مجلس زدند، تهدید به استمرار مسیر طی شده تا کنون برای آینده نمودند، به اصطلاح با افشاگری غیر اخلاقی و مجرمانه خودشون درباره بورس ها خواستن مجلس و نمایندگان را تحت فشار قرار بدن، دنبال تطبیع نمایندگان بودن. بنده 11 سال در مجلسم، در هیچ استیضاحی به اندازه این استیضاح نمایندگان تحت فشار قرار نگرفتن. معامله‌گری معنایش چیست؟ همه شروع کردن زنگ زدن، وعده دادن. چرا؟ مگر پاسخگویی، مگر ایجاد زمینه روشن شدن از حال عمومی نیاز به این مقدمات دارد؟ جفسازی و توهین کردن، استهزا و مسخره نمودن و مردم و نمایندگان و مجلس رو به استهزا گرفتن و نهایت امر وزیر محترم ما رو متهم به سهم‌خواهی کرد. بعدن دوستانم خواهند گفت در ماه مبارک رمضان وزیر محترم بیان داشت که اگر من هم دانشکده میدادم، دانشگاه میدادم، رشته میدادم، نمایندگان با من کاری نداشتن. جناب آقای وزیر، بنده و امثال بنده جز خیرخواهی از شما چه چیزی خواستیم؟ خواهش میکنم پشت این تریبون بیان کنید. نکته آخر و اسفبارتر این که حمایت همه ضد انقلاب و رسانه‌های خارجی از وزیر محترم و اتهامات و تخریب روزافزون مجلس در این رسانه‌ها چیزی است که بسیار آزاردهنده است. آیا نباید جناب آقای وزیر برای راهی که رفته اید تأمل کنید و فکر کنید که چطور دشمنان انقلاب را شاد نمودید و دوستان انقلاب را نگران؟ باید از گذشته عبرت گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم جناب آقای زاکانی.
خیلی متشکرم جناب آقای حجت الاسلام آقای قزم فرابادی نماینده.